اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. والاعتراض الاخر يتلخص في محاولة لابطال المفهوم عن طريق عموم التعليل بالجهالة الذي يقتضي اسراء الحكم المعلل الى سائر موارد عدم العلم. بحث ما در استدلال به آیه شریفه نبع بود بر حجیت خبر عادل. گفتیم که به دو طریق می شود به این آیه استدلال کرد، از طریق مفهوم شرط و از طریق مفهوم وصف. در باب استدلال به مفهوم شرط در آیه شریفه گفتیم که دو تا اشکال مهم وجود دارد که استدلال به مفهوم شرط در این آیه رو به چالش می کشه. بحث امروز ما مربوط میشه به اشکال دوم که استدلال به مفهوم شرط در آیه نبع رو هدف گرفته است. اشکال مهمی هم هست. ببینید، ما یک قاعده ای داریم مقدمه اشکال به نام العلتو تعمم و تخصص. هرگاه ذیل حکمی علتی آورده شود برای حکم تحت شعاع علت قرار می گیرد و میتونه بر اساس میتونه نه باید بر اساس این علت توسعه داده بشه یا تضییق بشه، گاه هر دو همزمان اتفاق میفته. در یک خطابی که معلل به علتی است میبینید که حکم هم به جهت علتی که دارد از یک حیث توسعه مییابد و هم به جهت همین علت از حیث دیگر تضییق میشه. مثال معروفش رو دوستان حتما به خاطر دارن که لا تأکل الرمان لأنه حامض، انار نخور چون ترش است. خب این استدلالی که پشت منع از اکل رمان آمده از یک جهت توسعه میده، یعنی شامل هر شیء ترشی می کند این منع از اکل را. هر چیزی که در حامضیت با این رمان مشارکت داره میشه ممنوع الاکل. از سوی دیگر تضییق می کند دائره حکم را، یعنی حکمی که شامل مطلق رمان می شد با این استدلال فقط مختص می شه به رمانی که حامض است، ترش است. اما انارهای قم بسیار شیرینه، به همین جهت مشمول منع از اکل نخواهد بود چون استدلال شامل اینجور انارها نمی شه. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که خدمت اعزه تقدیم کردم میخوام وارد اشکال دوم بشم. در اشکال دوم ما متکی هستیم به تعلیلی که در آیه شریفه برای وجوب تبیین نسبت به خبر فاسق آمده. اگر آیه رو خوب در ذهن داشته باشید یا در کتاب ببینید اینجور هست که انجا اکن فاسقون به نبع فتبینو ان تصیبو، که گفتم این منصوب چون جای مفعول لعجله محذوفی نشسته است که نقش مضاف رو سه ان تصیبو بازی میکنه، مخافت ان تصیبو یا خشیت ان تصیبو. تبین کنید تا مباد قومی را به جهالت آسیب بزنید و بر فعل خود نادم شوید، ان تصیب و قومن به جهالت و تصبه و علا ما فعلتم نادمی. خب وقتی که شما به این تعلیل نظر بکنید، ببینید که علت وجوب تبیین راجع به خبر فاسق عمل کردن از روی جهل که موجب پشیمانی میشه، به این جهت که این عمل بر مبنای جهالت صورت میگیرد و پشیمانی به دنبال دارد، تبیین از خبر فاسق واجب شده. خب همینجا متمرکز شید. هر خبری که مفید علم نباشد، هر خبری که ظنی باشه، در این علت شریک. یعنی به هر خبر ظنی اگر عمل بکنید، این رفتار شما از روی جهل خواهد بود، به جهالتن محسوب میشه و میتونه در فرض کشف خلاف موجب پشیمانی شما بشه. به همین جهت ما به استناد تعلیلی که در ذیل آیه آمده است، تعمیم میدیم وجوب تبیین را از آنچه که موضوع آیه هست، یعنی خبر فاسق، به هر خبری که غیر علمی است، طبیعتاً شامل خبر عادل محل بحث هم میشه، چون ما سخنمون از خبر واحد ظنیه، خبر واحدی است که محفوف به قرائن مفید قطع نیست. به همین جهت بر اساس تعلیل منطوق آیه شریفه، خوب دقت بکنید، منطوق آیه شریفه توسعه پیدا میکنه نسبت به هر خبر ظنی ولو خبر عادل باشه، و وجوب تبیین یا به تعبیری عدم حجیت رو نسبت به هر خبر ظنی اثبات میکنه. با وجود این توسعه منطقی اصلا جایی برای تمسک به مفهوم نمیماند، چون مفهوم در ذیل منطق پدید میاد. ما در بحث‌های مفهوم گفته ایم، هم در کتاب حلقه ثالثه هم در سایر کتاب‌ها مثل کفایه بر این نکته تأکید شده که مفهوم برآمده از یک خصوصیتی است که در منطقه، ربط توقفی منطقی است که مفهوم رو میزاید. اما در وقت خودش مفصل توضیح داده. بنابراین مفهوم در ذیل منطق پدید میاد، زیر چتر منطق شکل میگیره. اگر منطق به واسطه عمومیت تحلیل اونچنان توسعه پیدا کنه که دیگه مجالی برای مفهوم نماند، شما حق تمسک مفهوم رو ندارید، ولو اینکه مفهوم حجیت خبر عادل باشه، چون منطق به واسطه علتی که داشت حجیت هر خبر ظنی، حتی خبر عادل را سلب کرد. پس دیگه جایی نمیماند تا مفهوم بخواهد اثبات حجیت بکنه برای خصوص خبر عادل. خب این اشکالی است که اینجا مطرحه، در حلقه ثانی هم بود و اشکال مهمی است و عقیده حقیر به این راحتی ها نمی‌شود به این اشکال پاسخ داد. وقتی که مباحثه می‌کردیم با رفقا در مباحث خارج، همین اشکال رو کافی دانستیم برای اثبات عدم حجیت خبر عادل، نه برای منع از استدلال به آیه نبع بر حجیت خبر عادل. قصه خیلی فرق میکنه. این اشکال میتونه دلیل باشه بر عدم حجیت خبر عادل، نه اینکه صرفا اشکالی باشد، مانعی باشد برای استدلال به آیه بر حجیت خبر عادل. به همین جهت اشکال مهم و قابل اعتنایی است و مصنف سه جواب در حلقه ثالثه به این اشکال داده که البته در حلقه ثانیه همیشون همین اهتمام رو به خرج داده، سه جواب به این اشکال بیان داشته. ببینید، اولین جوابی که ایشون اینجا مطرح فرمودند مبتنی بر تخصیصه، جواب دوم مبتنی بر حکومت، جواب سوم هم مبتنی بر یک تصرف معنوی در واژه جهالت و هر سه هم فشله. حالا خود ایشون اشکال گرفته یا ما اشکال میگیریم. اما جواب اول تخصیص. تخصیص یعنی چی؟ این جواب خیلی ناشیانه است. مدعی شده است که آقا مفهوم تخصیص میزنه منطوقی را که به واسطه تعلیل توسعه یافته. چطور؟ مفهوم خبر عادل حجت است را به دست میده. قضیه خبر عادل حجت است. بسیار خوب. منطوق با توسعه تعلیلی خبر ظنی حجت نیست را به دست میدهد. خبر ظنی حجت نیست. اینجاست که شما میبینید که بین این دو تعارض نامستقر از سنخ خاص و عام شکل میگیره. مفهوم موضوعش خبر عادل ظنیست، خاص. منطوق موضوعش خبر ظنی مطلقاست، پس عامه. به همین جهت یک تعارض نامستقر بین مفهوم و منطوق توسعه یافته به تعلیل پدید میاد. خب در جایی که خاصی به جان عام میفته شکی نیست که باید عام رو به خاص تخصیص داد. در جایی که مقیدی با مطلقی درگیر میشه شکی نیست که باید مطلق رو به نفع مقید حمل کرد. اینجا هم همینه، میاییم منطوق رو تخصیص میزنیم به مفهوم. یعنی چی میگیم؟ میگیم که هیچ خبر ظنی حجت نیست، این میشه منطوق، الا این میشه تخصیص به مفهوم، الا خبر عادل ظنی، الا خبر عادل ظنی. کاملا هم طبق قواعد جمع عرفی است. خب سستی این جواب از همون توضیحی که من در باب اشکال دوم ارائه کردم روشنه. ما پیشتر گفتیم که مفهوم رو باید بر اساس منطوق به دست آورد، یعنی اول باید تکلیف منطوق با توجه به قرائن متصلی که دارد روشن بشه، بعدن به سراغ اخذ مفهوم رفت. مفهوم مدلول التزامی است که در امتداد مدلول مطابقی پدید میاد. اینجا شما وقتی که به آیه شریفه نگاه بفرمایید، با توجه به تعلیلی که در آیه شریفه هست میبینید که فسق مخبر تنها علت وجوب تبیین نیست، بلکه ظنی بودن خبر است که علت وجوب تبیین پیرامون آن است. ظنی بودن خبر. از اینجا چی به دست میاریم؟ اینکه انحصار وجود نداره. انحصاری بودن شرط برای جزا. انحصار جزاء به شرط ثابت نیست، یعنی وجوب تبیین منحصراً از آن فسق مخبر نیست، بلکه از آن ظنیت خبر است، ظنی بودن خبر است. این بر اساس تعلیل فهمیده میشه. پس به قرینه تعلیل ما کشف میکنیم که شرطی که در این آیه آمده شرط انحصاری جزاء نیست تا بخواد مقتضی مفهوم باشه، بلکه شرط جزا، شرط وجوب تبیین فراتر از فسق مخبره، ظنی بودن خبره که در موارد عدالت مخبر هم مصداق داره. به همین جهت ثابت می شود که آیه شریفه، جمله شرطیه در آیه شریفه فاقد مفهومه، چون مفهوم متکی به انحصار موجود در منطوق. وقتی انحصار به قرینه معلوم شد وجود ندارد، جمله شرطیه ظهور در مفهوم نخواهد داشت. بسیار خوب، میتونید یک قیاسم تشکیل بدید، بگید در آیه به واسطه عمومیت تعلیل شرط علت انحصاری جزا نیست، در آیه به واسطه عمومیت تعلیل شرط یعنی فسق مخبر علت انحصاری جزا یعنی وجوب تبیین نیست کبرا، و هرگاه شرط علت انحصاری جزا نیست، جمله شرطی مفهوم ندارد. تا بخواد مخصص منطوق تلقی بشه. بسیار خوب. اما جواب دومی که مصنف داده مبتنی بر حکومته. بذارید من چند خطی بخونم ذهنتون تطبیقی بشه تا برسیم به حکومتی که مرحوم نائینی اینجا پیشنهاد داده. ولی اعتراض الاخر و اشکال بعدی، یتلخص یعنی خلاصه میشه در محاوله، این تلاش، در تلاشی برای ابطال مفهوم از طریق عموم تعلیل به جهالت، از طریق عمومیت تعلیلی که در آیه برای وجوب تبیین صورت گرفته به سبب جهالت. این بالجهاله متعلق به تعلیل، اون چه که معلل است وجوب تبیینه. الذی صفت عموم تعلیل، العلت تعمم، یقتضی اسراء الحکم، مقتضی سرایت دادن حکم است. حکم میشه وجوب تبیین یا همون عدم حجیت، چون گفتیم وجوب تبیین مرشد و عدم حجیت. حکم معلل به این تعلیل به جهالت، حکمی که تعلیل آورده شده براش به جهالت، الی سایر موارد عدم العلم. این سایر در لغت عرب دو معناست، به معنای جمیع و به معنای باقی، به هر دو میاد. در فارسی سایر معنی باقیه، اما در عربی گاه بلکه بسیار میشود که سایر معنی جمیع میگیرن. اینجا معنی جمیع بگیرید اشکال نداره، شاید قشنگ ترم هست. مقتضی اسراء حکم معلل است به جمیع موارد عدم علم، جمیع موارد عدم علم که شامل خبر عادل هم می شود، شامل اونجایی که عادل خبر آورده است هم می شود. و یجاب علی هذا الاعتراض، بر این اعتراض جواب داده شده به وجوه ثلاثه، سه تا وجهشون میاره. یک، احدها تخصیص، ان المفهوم مخصص لعموم تعلیل، مفهوم مخصص عموم تعلیله. شاید قشنگتر این بود که بگیم مفهوم مخصص منطوقی است که با تعلیل توسعه یافته، منطوق توسعه یافته به تعلیل. اینجور مثلا مفهوم مخصص منطوقی است که با تعلیل عمومیت یافته. چرا؟ لأنه، یعنی لأن المفهوم، یثبت، اثبات میکند حجیت را برای خبر عادل غیر علمی، یعنی ظنی، و تعلیل مقتضی عدم حجیت هر آن چیزی است که علمی نیست، هر آن چیزی است که علمی نیست. حالا مستاق شاخصش که محل بحث ماست ظنیه. پس مفهوم اخص است از چی؟ از این تعلیل. منهو میخوره به تعلیل که گفتم بهتر بود بگفت منطوقی که با تعلیل توسعه یافته، اینجور میگفت. و الخاص و یخصص العام، اینم که واضحه دیگه. و اگر دو علیه، ایرادی که بر این جواب وارده اینه، ان فاعل یرد ان هذا انما یتم اذن عقد للکلام ظهور فی المفهوم. این تمام وقتی که منعقد شود برای کلام ظهوری در مفهوم، سپس تعارض کند، آرزه این مفهوم عموما من العمومات، با یک عمومی از عمومات تعارض بکنه، فإن این مفهوم یخصص اون عموم را. حواستون ضمائر باشه، فإن المفهوم وقت یخصص عموم را. اما در مقام پس منعقد نیست برای کلام ظهوری در مفهوم، مشخص عبارات، چون کلام متصل به تعلیله، تعلیل میشه قرینه متصله. از خارج گفتم مفهوم رو باید از منطق گرفت، پس اول باید منطق با توجه به قرائن متصلش تعیین تکلیف بشه، بعد به سراغ مفهوم رفت. و هو صالحون، یعنی این تعلیل صلاحیت دارد، این تعلیل متصل به کلام صلاحیت دارد که قرینه باشد بر عدم انحصار جزاء به شرط. این که جزاء به شرط منحصر نیست. و مع عدم الانحصار لا ينعقد الظهور في المفهوم، اصلا ظهور در مفهوم منعقد نمی شود. لکی یکون این مفهوم مخصصاً لأون عموم، لکه یکون المفهوم مخصصاً للعموم. ما یک بحثی رو در جلسات قبل وقتی که سخن از مفهوم به میان می آوردیم اشاره کردیم راجع به دیدگاه شهید صدر و تفاوت اون با دیدگاه مشهور در باب ثبوت مفهوم در جمله مفهومیه، در جمله واجد مفهوم. اونجا گفتیم آقای صدر میگه شرط ثبوت مفهوم وجود ربط توقفی است، و به این نکته اشاره کردم که ربط توقفی در حقیقت اون انحصاری که ما نیاز داریم رو افاده میکنه. آقای صدر اسمی از انحصار نیاورد، و اینکه شرط باید انحصاری جزا باشد و جزا منحصر به شرط باشه. اما خب همین که ایشون گفت باید حداقل ثابت شود که بین شرط و جزا ربط توقفی است، ما اشاره کردیم که در دل توقف انحصار نهفته است. لذا هر جا این انحصار شکسته بشه مفهومی وجود نخواهد داشت، چون نشان دهنده عدم توقفه، نشان دهنده عدم توقفه. قوام توقف به انحصار است، به این که متوقف منحصر باشد به متوقفون علیه تا با انتفاع متوقفون علیه منتفی بشه. به همین جهت فرمایش ایشون ناظر به مبنای مشهور نیست، بلکه بر مبنای خودش هم میشه این جواب رو داد. بفرمایید آقای صفدری. خب ببینید، این که من از زبان اینها گفتم که مفهوم مخصص منطقه، ممکنه خودشون به این فضاحت تعبیر نکرده باشن، اما مقتضای حرفشون همینه. مقتضای حرفشون چیز جز این نیست که مفهوم میشه مخصص منطق، چون در واقع اینا میخوان بگن که مفهوم عبارت هست از این که خبر غیر علمی عادل حجت هست. اینو میخوان مخصص چه گزاره قرار بدن؟ مخصص این گزاره که خبر غیر علمی مطلقاً حجت نیست. خبر غیر علمی مطلقاً حجت نیست. خب این شما از کجا به دست میارید؟ در تعلیل که فقط میگه چی؟ میگه انتوسیب و قومن و جهالتن، تو چیزی نداره که خود این بچه ها به منطوق مراجعه کنید، منطوق در پرتو تعلیل توسعه بدید تا به این گزاره بنویسید که خبر غیر علمی حجت نیست، واجب التبیین. این هم اشکال اول به جواب اولی که به اعتراض دوم داده شد. اما جواب دومی که به اعتراض دوم داده شده است از محقق ناعینی است، بر مسلک ایشونه، مبتنی بر حکومت. ببینید رفقا، مرحوم محقق ناعینی همونطور که لابود مستحضر هستید و در وقت خودش به تفصیل صحبت کردیم، قائلند در حجیت امارات به مسلکی به نام جعل طریقیت و علمیت. او معتقد است که هرگاه اماره ای حجت شد یعنی علم شد. حجیت کسوت علمیتی که به تن امارات ظنی میشه به شکل تعبدی و دستوری. با توجه به این دیدگاهی که ناعینی رحمت الله علیه در باب حجیت امارات دارد، آمده اند ادعا کردند که بین مفهوم و منطوق یک رابطه حکومی برقراره. مفهوم عبارت است از حجیت خبر عادل، خبر العادل حجتون. خب اگر بخواید بر مسلک ایشون ترجمه کنید مفهوم رو، این میشه که خبر عادل، خبر عادل وقتی بگیم حجت است یعنی علم است، تعبدن دلیل علمی است، تعبدن این مقتضای حجیت خبر عادل بر مسلک جعل طریقیت و علمیت. خب حواستون جمع باشه مفهوم چی شد؟ خبر عادل دلیل علمی است یا علم است. میذارید کنار، حالا به سراغ منطق. منطق با توجه به توسعه تعلیلی که یافته است، با توجه به علتی که در ذیلش آمده، میشه چی؟ میشه هرچه که غیر علمی است، هرچه که غیر علمی است حجت نیست. دیگه از این وسیع تر که نمیشه که هرچه که غیر علمی است حجت نیست، چون موجب اصابت به جهالت و ندامت. خب کاملا پیداست که رابطه بین مفهوم و منطق میشه رابطه حکومت. حکومت به این شکل است که یک دلیل بتواند موضوع دلیل دیگر رو توسعه یا تزریق بده. این شکل نرمال حکومته، هرچند آقای صدر از اینم فراتر حکومت رو تعریف میکنه که در وقت خودش باید بگیم، اما دیگه اقل مصداق حکومت اینه که دلیلی موضوع دلیل دیگر رو توسعه یا تزریق بده. و البته باید این توسعه یا تزریق به شکل تعبدی صورت بگیره نه به شکل حقیقی، و الا پای ورود میاد وسط. دقیقا همین اتفاق اینجا افتاده. ببینید اینجا شارع مقدس بر اساس مفهوم آیه 90 که خبر عادل رو از سنخ غیر علمیات تعبدن خارج کرده، آمده موضوع منطوق رو که شامل غیر علمیات می شود تزریق داده تعبدن. منطوق با توسعه تحلیلیش چی شد؟ هرچه که غیر علمی است حجت نیست. خب غیر علمی با توجه به مفهوم دیگه شامل خبر عادل نمیشه، چون خبر عادل به تعبد شرعی علمی تلقی میشه، او میره کنار. پس منطوق به هیچ عنوان شامل خبر عادل نخواهد شد. اینجاست که رابطه حکومت شکل میگیره، یعنی مفهوم با اخراج تعبدی خبر عادل از موضوع منطق که غیر علمی است حاکم می شود بر من تو. این فرمایشیست که ایشون در واقع میگه. پس سخن از تخصیص نیست، سخن از حکومته. حکم مفهومی ناظر می شود به موضوع منطوقی، بر اساس حکمی که در مفهوم هست تزییق پیدا می کنه موضوع منطوق. خب این جوابی است که محقق نائینی به اعتراض دوم داده. مصنف در پاسخ چنین میگه، میفرماید که ما بناءً بر مسلک شما جواب شما رو میدیم. شمایی که آمدید مفهوم رو بر اساس مسلک خودتون ترجمه کردید، خوب بود که منطوق رو هم بر اساس مسلک خودتون ترجمه میکردید تا ببینید آیا اون رابطه علی بر اون رابطه حکومی هنوز باقی است یا نه. منطوق چی بود؟ هر غیر علمی فاقد حجیت، فاقد حجیت. خب حالا میخوایم دقیقاً این رو بر اساس مسلک نائینی ترجمه کنیم. خب دقت بکنید، حجیت یعنی علمیت تعبدی بر مسلک نائینی. خوب به این تعبیر دقت کنید، حجیت بنابر مسلک جعل علمیت یعنی علمیت تعبدی. منطق میشه این که هر چه که وجدانن غیر علمی است، هر چه که وجدانن غیر علمی است، تعبدن علمی نیست. تعبدن علمی نیست، یعنی هر چه که به وجدان غیر علمی است حجت نشده. این حجت نشده یعنی علم تعبدی نشده، تعبدن علم نشده. واضحه؟ پس منطوق اگر در دستگاه نائینی ترجمه بشه یعنی این که آقا هر چه که وجدانن مفید علمی است، هر غیر علمی، این حجت نیست، این تعبدن علم نشد. این بری کنار، مفهوم رو شما آمدید بر اساس مسلک خودتون اینجور ترجمه کردید که خبر عادل تعبدن علمی است، تعبدن علمی است. حالا بر اساس مسلک خودتون، از دریچه عینک مسلک خودتون به مفهوم و منطق نگاه کنید، نظر کنید، متوجه میشید که هیچ گونه رابطه حکومی اینجا وجود نداره. اصلا هر دو هم رتبند، حکومت در وقتی است که حاکم رتبتن مقدم باشه بر محکوم، اینجا هر دو هم رتبند. ببینید منطق چی میگه؟ منطق میگه هر چه که غیر علمی است از جمله خبر عادل تعبدن علمی محسوب نشد. مفهوم چی میگه؟ مفهوم میگه خبر عادل تعبدن علمی محسوب شده. کجاش رابطه حکومته؟ کجا یکی ناظر به موضوع دیگر است تا بشه رتبتن مقدم؟ اینجا هر دو ناظر به یک موضوع همسطحند. یکی ناظر است به غیر علمی به شکل مطلق که منطق باشه، دیگری ناظر است به غیر علمی خاص که عبارت باشد از خبر عادل. اگر بخواد اینجا چیزی مشکل ما رو حل بکنه، تخصیصه که پنبهش رو زدیم، نوبت به حکومت نمیرسه. این هم فرمایش محقق نائینی که اینجور مردود میشود. بسیار خوب، بفرمایید. فی الان مقدمه، یعنی بگیم منطوق چون نسبتا مقدمه محکوم واقع نمیشه. اصلا بله، اصلا کلن جواب، حالا با قصد نظر از اشکالی که آقای صدر کرده است، حکومت رابطه بین دو دلیل منفصله، رابطه بین دو دلیل منفصله. اصلا نمیتونید بین مفهوم و منطقی همچین رابطه ای رو ببینید، چون متصل به همن. اگه دو خطاب منفصل از هم داشتیم، وقت اینجا میشد که یکی منطوقن یا مفهومن حاکم بر دیگری بشود، بر مفهوم یا منطوق دیگری محسوب بشه. این هم جواب محقق نائینی رحمت الله علیه. آخوند خراسانی میان وسط، ایشون میان یک تفسیری ارائه میکنن از جهالت تا اصلا ساحت خبر عادل رو نگیرد. ببینید جهالت به دو معناست، یک عدم علم، دو سفاهت. در بحوث جهالت به معنای عدم علم و جهالت نظری گرفته، جهالت به معنای سفاهت رو جهالت عملی قلم داد کرده، این فرقشون نهاده. میگه جهالت به معنای عدم علم جهالت نظری است، جهالت به معنای سفاهت جهالت عملی است. جهالت اگر به معنای جهل و عدم علم باشه، دامن خبر عادل رو هم میگیر. خبر عادل هم چون مفید علم نیست، عمل بر اساس خبر عادل عمل به جهالت. اما اگر جهالت به معنای سفاهت باشه و عدم رشد، دامن خبر عادل رو نمیگیرد. کسی که عادل است ثقه است، عمل به خبر ثقه یک عمل عقلایی است، یک عمل عقلایی است. در استدلالات بعدی انشاءالله خواهیم گفت که سیره عقلا قائم شده بر عمل به اخبار ثقات، و عملی که عقلایی محسوب شود قطعا سفیهانه محسوب نمی شود، چون سفاهت در مقابل رشده و معیار سفاهت و رشد عقلا هستند. اینها مفاهیمی هستند که منات و معیارشون عقلاییه. اگر عقلا بر عملی سیره کنند، اجتماع کنند، قطعا این عمل سفیهانه به حساب نمیاد، چون سفاهت یک شذوذ در میان عقلا محسوب میشه، یک انحراف در میان عقلا محسوب میشه. به همین جهت به قرینه سیره عقلا بر عمل به خبر عادل ثقه، میتونیم با اطمینان خاطر بگیم که جهالتی که به معنای سفاهت است دامن عمل به خبر عادل را نمیگیرد. به همین جهت اصلا تعلیل نمیتونه ساحت حجیت خبر عادل را تحت شعاع خود بگیرد، تحت تأثیر قرار، چون ربطی به خبر عادل نداره. تحلیل میگوید که مواد بر اساس سفاهت به قومی آسیب بزنید، منی که بر اساس خبر عادل خون قومی رو ریختم، عمل سفیهانه انجام ندادم، کاملا عمل من مبتنی بر رشد بوده، چون بر اساس خبر عادل صورت گرفته است که عقلا بر عمل بدان سیره کردند. خب این هم جواب محقق خراسانی رحمت الله علیه. و البته مصنف این یکی رو جواب نمیده که ما خودمون زحمت جوابش رو انشاءالله خواهیم کشید. بخونیم چند خطی. ثانی ها یعنی دومین وجه از وجوهی که به عنوان جواب بر اعتراض دوم داده شده چیه؟ اینکه مفهوم حاکم است بر عموم تعلیل. ما از خارج گفتیم بر منطوق با توجه به عمومیت تعلیل. الا ما ذکره المحقق النائینی رحمت الله علیه، و ذالک، یعنی این حکومت از این جهت است که مفاد مفهوم حجیت خبر عادل است و حجیت خبر عادل معناش، معنای این حجیت بر مسلک جعل طریقیت، اعتبار خبر عادل است به سان علم، اعتبارهو میشه خبر حجیتو، زمین هم به خبر عادل برمیگرده. خب و تعلیل موضوعه الجهل و عدم العلم، تعلیل هم موضوعش جهل و عدم علمه. منطوق بر پای تعلیل میشود غیر علم حجت نیست، خبر عادل شده علم، پس تعبدن از موضوع تعلیل خارج. واوه و عدم الجهل طبیعی است که تفسیر محسوب شد. فبه اعتبار خبر العادل علمن، به اعتبار این که خبر عادل علم محسوب شه، بالای اعتبار خبر العادل علمن بنویسید مفهوم. مفهوم این بود دیگه، خبر عادل علم محسوب بشه. به واسطه مفهوم خارج می شود چی؟ خبر عادل از موضوع تعلیل، تعبدن، یخرج به تعبد از موضوع تعلیل که عبارت باشد از جهل، از غیر علمی. و هو و این خروج که گفتم خروج تعبدی البته مقصوده، معنا کون المفهوم حاکمه، این معنای این است که مفهوم حاکم تلقی بشود، حاکم به حساب بیاد، چون باعث می شود که موضوع دلیل دیگر که تعلیل باشه در عبارت مصنف، تعبدن تزییق پیدا کنه. و یرد علیه، ایرادی که بر این وجه ثانی هست اینه که انهو شنچنین است، زمانی که باشد مفاد مفهوم اعتبار خبر عادل به سان علم، پس مفاد منطوق نفی این اعتبار است، نفی اعتبار علمیت است از خبر فاسق. اگر اون میگه خبر عادل علم است، منطوق میگه خبر فاسق علم نیست. اگر اون میگه خبر عادل علم شده است بر مسلک شما، پس منطوق هم باید طبق مسلک شما معنا بشه، عبارت میشه از این که خبر فاسق علم نیست. و علیه فتعلیل، بنابر این که مفاد منطوق نفی اعتبار علیت از خبر فاسق باشه، تعلیل می باشد ناظر به توسعه دائره این نفی، نفی اعتبار علیت. و تعمیم عطف تفسیری است بر توسعه دائره این نفی، و تعمیم این نفی بر هرچه که علمی نیست، یعنی هرچه که وجدانن مفید علم نیست، از جمله خبر عادل. فکأن التعلیل یقول، انگار که تعلیل میگه ان کل ما لا یکون علما وجدانن، هرچه که علم در مقیاس وجدان محسوب نشه، لا اعتبره علما، من علم اعتبارش نکردم، تعبدن علم تلقیش نکردم. و به هازا یکون و مفاد و تعلیل و مفاد المفهوم فی رتبت واحدت، در یک رتبه قرار می گیرند. این به نوعی نفی حکومته، چون در حکومت اختلاف رتبی لازمه، باید یک دلیل ناظر به موضوع دلیل دیگر باشد نه حکم دلیل دیگر، و موضوع چون رتبتاً مقدمه، اون دلیل ناظر به موضوع میشه مقدم بر دلیل مقابلش. و به هازا یعنی چی؟ یعنی بر اساس اون مفادی که تعلیل بر مسلک جعل طریقیت یافت، می باشد مفاد تعلیل و مفاد معلول در یک رتبه. احد هما، یکی از این دو، بالش بنویسید مفهوم، یثبت اعتبار خبر العادل علم، اثبات میکنه خبر عادل علم است، ول آخر، بالش بنویسید تعلیل، ینفی هذا الاعتبار، همین اعتبار رو به عمومیتی که دارد نفی میکنه، ینفی اعتبار خبر عادل به سان علم. اینجاست که کار به تخصیص باید بکشد، اگر بشود بکشد. ولا موجب الحکومت احدهما علی الاخر، موجبی نیست که یکی بخواهد بر دیگری حاکم باشه، هر دو ناظر به محمول دیگری هستند، هیچ کدام ناظر به موضوع دیگری محسوب نمیشه تا پای حکومت باز بشه. ثالثها، این ثالث الوجوه التي یجاب و بها عن الاعتراض الثانی، چیه؟ ما ذکره المحقق الخراسانی در کفایت الاصول رحمه الله، من بیان ما ذکر، من ان الجهالت المذکورت فی التعلیل، اون جهالتی که در تعلیل آیه آمده، به جهالتن لیست به معنا عدم العلم، با جهل اشتباه نگیرید، جهل غیر از جهالته، بل به معنی صفاحته، بلکه به معنای صفاحت است و به معنای تصرف نسنجیده، غیر المتزن، یعنی نسنجیده، نابخردانه به تعبیر دیگه. صفاحت و تصرف نسنجیده قطعاً مستاقش عمل به خبر عادل نیست، چون خبر عادل مورد عمل عقلا است، همونطور که در بحث‌های آتی استدلال به سیره عقلا هم خواهیم کرد بر حجیت خبر ثقه که شامل خبر عادل میشه، مصداق اکملش خبر عادل در حقیقت. صفاحت در مقابل رشد، یعنی صفیح و رشید، بنات و معیار صفاحت و رشد هم عقلا هستند. اینکه چه کسی صفیح محسوب بشود و چه کسی رشید به حساب بیاد، معیارش عقلا است. هیچگاه عقلا بر یک عمل صفیحانه سیره نمی کنند، بلکه صفاحت رو شذوذ در جامعه عقلایی تلقی می کنند، یک رفتار منحرف شاذ تلقی می کنند. لأنه، یعنی خبر عادل، لیس صفاحتن، خیلی بامزه نیست، لأن العمل بالخبر العادل، باید بگه لأن العمل بخبر العادل لیس صفاحتن ولا تصرفن غیر متزنن. بفرمایید. بله دیگه، نهایت مفهوم آیه شریفه این می شود که خداوند انذار می کنه عقلا رو از رفتار صفیحانه. منتها نکته این است که می شود پروردگار متعال تأکید بکند بر پرهیز از رفتارهای صفیحانه، نه به این اعتبار که بخواد جامعه عقلایی رو از اینجور رفتارها برحذر کنه، چون ها خود به خود برحذر هستند به طبع عقلاییشون. غرض خداوند متعال از تأکید بر مناسبات عقلایی این است که مباد مؤمنین جزو موارد شاز در جامعه عقلایی باشند، چون به هر حال همونطور که عرض کردیم یک عاقل ممکن است رفتار صفیحانه کند، اونی که معصوم از رفتار صفیحانه است جامعه عقلایی است، اونی که از این رفتار برحذر است. میتونه غرض پروردگار متعال انذار به خصوص افراد باشه، نه به عموم جامعه. خب این استدلال هم استدلال غلطی است، ما در مباحث خودمون توضیح راجع بهش دادیم. کفا در رد محقق خراسانی این مطلب که ما نیافتیم جای جهالت رو به معنای سفاحت گرفته باشن. کتب لغت پیش روی ما و شماست، نگاه بکنید کجا لغوی آمده از جهالت رو معادل سفاهت تلقی کرده، من که نیافتم. تازه بر فرض هم جایی جهالت رو معنای سفاهت گرفته باشند، باز هم به کار محقق خراسانی نمیاد، چون وقتی ایشون میتونه همچین ادعایی بکنه که جهالت ظاهر در معنای سفاهت تلقی بشه یا لااقل مجمل باشد بین سفاهت و بین جهل. و اینکه حالا مثلا در یک کتاب لغت جهالت و معنی سفاهت گرفته باشد، این کافی نیست برای ادعای ظهور یا حتی ادعای اجمال. این نکته ایست که باید دوستان من در ذهنشون باشه. البته مصنف در کتاب بحوث این استدلال محقق خراسانی رو رد میکنه. نگاه بکنید جلد 4 بحوث صفحه 360 را. جلد 4 بحوث صفحه 360 را. میفرمایند که مناسب با ذیل تعلیل هم این است که بگیم مقصود از جهالت عدم علمه. به قول ایشون مقصود جهالت نظری است نه جهالت عملی. چون در ذیل تعلیل سخن از ندامت به میان آمده و ندامت با جهالت به معنای عدم علم می‌سازد، نه با جهالت به معنای سفاهت. چون با واقع مصیب نبود نادم بود، نه اینکه ندامت به جهت عمل سفهی باشد. خب اینم فرمایش ایشون. بعضی از حواشی به کمک ایشون آمدن گفتن که ندامت بر جهل مترتبه و ملامت بر عمل سفیهانه. فرقش اینه، اون چه که مقتضی ندامت است جهل است نه سفاهت. سفاهت مقتضی ملامت اوغلاست. تو این حرف درستی نیست. این فرمایش آقای صدف قابل مناقش است. و اون این که بین عمل سفهی و بین سفیه باید فرق گذاشت. عمل سفهی از هر عاقلی ممکن است سر بزند، کمتر عاقلی است یا شاید هیچ عاقلی غیر از حضرات معصومی نیستند که در طول عمرشون عمل سفیهانه مرتکب نشده باشند. هر از گاهی حبی، بغضی، شرایطی بر انسان مستولی میشه، عوارضی بر انسان عارض میشه، بستر عمل سفیهانه او رو پهن میکنه. این هست، این واقعیتی است. بنابراین عمل سفیهانه در تمام عقلا مصداق داره، اما سفیه ممکن است حتی ادعا کنیم از نگاه عقلا یک بیمار تلقی میشه، یک بیمار فکری که خب این فقط شذوذی از مردم مصداقش محسوب میشند. خب حالا اونی که هیچ وقت پشیمان نمیشه سفیه، یعنی همین سفاهت او مانع از پشیمانی اوست. آدم هایی که ابلهند به ذات بلاحت ذاتیشونه، هیچ وقت بابت رفتارهای ابلهانه خود پشیمان نمیشند. اما اگر انسان رشید تحت تأثیر جو عمل سفیهانه کرد، بعدن پشیمان میشه، ندامت دامنگیرش میشه. خود ما وقتی به گذشته خودمون نگاه میکنیم، خیلی از رفتارهای خودمون رو نابخردانه، نسنجیده، سفیهانه قلمداد میکنیم و بابتش پشیمانیم. این ندامت زائیده اون رشدیست که برمیگرده به شخصیت ما. مخاطب آیه شریفم نبی اکرم و مسلمینند، سفها که نیستند، که افرادی هستند که به ذات رشیدند. ممکنه در اثر جوی، فضایی که مثلا ولیدهای زمان پدید می آورند، مرتکب رفتار سفیهانه بشند. ندامت در این جور افراد معقوله، اینکه بعد از ارتکاب این عمل سفیهانه طرف پشیمان بشود کاملا مترقب و معموله. اینجاست که گفته می شود ملامت به دنبال سفیه، نه ندامت، به این معنا که او هیچ وقت بر کرده خود پشیمان نمیشه. عقلایی که رفتار او را از یک نگاه رشید نظر میکنند، او رو بابت این اعمالش ملامت میکنند، هرچند شاید خود او نفهمد حکمت این ملامت ها رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.